مربوط به دروس حکرانی رو که حکرانی دریایی است آغاز میکنیم با حضور امیر عزیز. حقیقت اینه که در حکرانی دریایی علیرغم اینکه ما دانشمندانی همچون ایشون داریم، ولی به طور معمول مردممون خیلی خیلی کم در مورد این حوزه میدونن. یکی از حوزه‌های اقتداره، یکی از حوزه‌های پیشرفته، یکی از حوزه‌های مهم در دستیابی به فرصت‌های بی‌نظیر اقتصادی است. و من خوشحالم که مدرسه اوکراینی شهید بهشتی این توفیق رو داره که چنین مفهوم مهمی رو که هم به لحاظ امنیتی، هم به لحاظ دفاعی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعی حائز اهمیت هست رو براش کلاس بذاره، براش جلسه بذاره و از استاد و دانشمندی همچون دکتر سیاری استفاده کنه. ایشون از صاحب نظران حوزه اوکراینی دریایی هستند، نظریه دریایی دارن خودشون و بسیار خوشحالم که دعوت مدرسه رو پذیرفتن. فوق العاده مسرور و خوشحالم از اینکه آقای قائمی معاونت محترم آموزشی مدرسه به این سمت رفتن که ما فراتر از حوزه معمول که حالا حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، حوزه سیاسی است و مرتبا نشست میذاریم، دوره میذاریم، وارد فضای شدن که کمتر، خیلی خیلی کمتر در موردش گفته شده ولی خیلی خیلی مهمه و جمهوری اسلامی ایران شاید باید کارهای خیلی خیلی بیشتری برای استفاده از فضای دریا و فراساحل و امتیازاتی که داره برامون انجام بده. امیدوارم به همین جلسه بسندی نکنه آقای قائمی، آقای تورقامی، از اندیشمندان همچنان آقای تور بیشتر استفاده کنن و دوره یا کلاس دو و سه و چهارش هم داشته باشیم. من وقت جلسه رو نگیرم و مطمئنم که همین مشتاقانه آماده هستن که فرمایشات امیر عزیز رو بشنون. از امیر دریادار دکتر حیولا سعیری خواهش میکنم که ما رو مستفیض کنن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. اول از آقای دکتر غضنفری کمال تشکر و سپاس رو دارم که زحمت کشیدند و جلسه رو با بیانات خوب خودشون شروع کردن. خب ما خدمت آقای دکتر غضنفری ارادت داریم، قبلا هم در خدمتشون بودیم، انشالله که بتوانیم همکنون هم در خدمتشون باشیم و آنچه که دست ما برمیاد در طبق اخلاص بگذاریم و در خدمت عزیزانمون باشیم. از آقای دکتر قائمی هم تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم، امیدواریم که بتوانیم به اتفاق این کلاس های پیشبینی شده را یا جلسات پیشبینی شده را به خوبی انشاءالله دنبال بکنیم. آقای دکتر غضنفری، من خیلی علاقمند بودم که تصویر عزیزانی که من باشون صحبت میکنم رو داشته باشم، ولی اینجا متاسفانه من فقط خودم رو میبینم، یعنی دارم.
آره متاسفانه پهنای باند آقای تور اجازه نمیداد که این توفیق رو داشته باشیم که تصویر عزیزان رو هم ببینیم. وقتی هم جمعیت زیاد میشه کلن اسکای روم از دادن چنین سرویسی در واقع اجتناب میکنه چون محدودیت داره. ما از این وقت عذرخواهی میکنیم، انشالله شاید در فضای دیگری بعدا تونستیم این کار رو انجام بدیم.
من درخواستم اینه که اگر لازم به جا به جای مکان هم هست ما این آمادگی رو داریم که در خدمت شما باشیم، اما واقعا کیفیت کار وقتی که رو در رو آدم صحبت
درسته.
بکنه
درسته.
خیلی
درسته.
بهتر درسته. میشه و بهتر آدم میدونه با کی صحبت میکنه و چه مطالبی رو عنوان میکنه، اما این برای شخص بنده خیلی سخته.
من اجازه میخوام جسارت کنم محضر شما آقای دکتر قائمی. عزیزان اگر طرح سوال داشتن یا علاقه مند بودن گهگداری تصویرشون اضافه کنید در کنار تصویر امیر، تصویر اونا رو هم داشته باشیم. همه با هم میدونم غیر ممکنه، ولی بعضی وقتا دوستان دست بلند میکنن، سوالی مطرح میکنن، یا اگر همجوری به طور تصادفی برخی علاقه مند هستن تصویرشون باشه که امیر احساس بهتری داشته باشه.
بله حتما دوستانی که قصد مشارکت در کلاس دارن حتما این کار خواهی کرد.
یا آقای دکتر شاید من یه سوال داشته باشم بخوام بپرسم الان.
بله
درسته. من الان شروع صحبتام میخوام یه سوال بپرسم.
بفرمایید خواهش
می‌کنم. میتونم دیگه شروع کنم. میخوام اینجوری شروع کنم دیگه. درسته؟
بله الان آقای دکتر مختاری دستشون رو بلند کردن میخوان صحبت کنن.
بله من سوالمو بپرسم؟
بله بفرمایید.
بله من عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که صدای منو میشنون و تصویر بنده اخیر رو میبینن. بسیار خوشحال هستم که توفیق پیدا کردم در خدمت شما عزیزان باشم تا انشالله یک همفکری در این بحث بسیار مهم دریا و اوکراینی دریا داشته باشیم. مجددا از مدرسه اوکراینی شهید بهشتی هم و آقای دکتر غضنفری، آقای دکتر قائمی و همه مسئولان و عزیزان و دستندرکار تشکر و سپاس لازم رو دارم و عرض کردم که امیدواریم که توفیق پیدا کنیم بیشتر در خدمت عزیزان باشیم تا تبادل تجربه میشالله صورت بگیرد. من چون حکمرانی دریایی رو من میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم و بیشتر مطالبم به سمت سوی آشنایی با دریا و مواهب دریا خواهد رفت، در اول کلام میخوام از عزیزان که صدای منو میشنون این سوال رو بپرسم که آقایون حکمرانی رو چگونه تعریف میکنن؟ هر کسی جواب منو میده ممنون میشم.
جناب آقای رئیس سادات.
بله
در خدمتتون هستیم جناب رئیس سادات. جناب آقای مختاری، آقای
رئیس
سادات میکروفون
شما بازه، دخمه دونستیم. خود آقای قائمی هم اگر کمک کنند به شروع بحث من ممنون میشم که دیدگاهشون رو بفرمان.
سلام، وقت بخیر، صدا منو دارید؟
بله من صداتونو دارم.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت دریادار امین سیاری. تشکر میکنم که از این که این دوره رو برگزار کردن. سوال بسیار خوبی هم بود. حالا من خودم بیشتر روی حکم روایی نظر دارم. حالا ما حکم روانی رو چون بیشتر من بعد بحثمون سر این هست که یک نهادی یا سازمانی یا فردی به طور حالا شخصی از بالا به پایین قانی میکنه، حالا یه مجموعه یا حالا دریافت یا سازمانی هستش. ولی اگر بخوایم حکم روایی رو در نظر بگیریم، حکم روایی یک مجموعی هستش از افراد و سازمان ها و افرادی که میتونن یک مجموعه رو اداره کنن به صورت جمعی این اداره بشه میشه حکم روایی. یعنی به نوعی حکمرانی بحث اون هرم قدرت هست که یک نفر از بالا نظر میده، ولی حکم روایی میتونه به صورت جمعی و مشارکتی باشه برای اداره یک مجموعه. حالا این مجموعه میتونه سازمان یا نهاد باشه یا قول معروف هم میتونه اصلا دریا باشه. و اگر نظر من این نشست به صورتی بود که از واژه حکم روایی هم استفاده میشد به نظر من خیلی بهتر بود. با سپاس.
بله خیلی متشکر. به نظرم میاد که تعریف خوبی رو عنوان فرمودید. اجازه بفرمایید که ما بر همین مبنا حالا کارمون رو شروع میکنیم. من فکر میکنم که آنچه یه جنابالی به عنوان حکم روایی و حکم رانی فرمودید این دوتا رو یکی فعلا حساب بکنیم، حکم رانی و حکم روایی، که تعریفی که جنابالی فرمودید در تعریف حکم روایی کاملتر از حکم روایی همون اداره امور سازمان ها به صورت جمعی و مشترک برای بهره برداری مناسب رو ما عنوان حکمرانی و یا همینطور که جناب علی اشاره فرمودید به عنوان حکم رانی و حکم روایی مطرح میکنیم. ولی تعریف اولی که فرمودید که هرم قدرت است به نظرم میاد بیشتر به تعریف حکومت نزدیک میشود و حکومت چنین تعریفی رو در دل خودش داره. آقای دکتر غضنفری درسته؟ آقای دکتر غضنفری درسته؟
بله صد درسته، ما همونجوری که شما درستی فرمودید مجموعه از قواعد و فرایندها برای تنظیمگری روابط بین اعضای حکومت رو حکمرانی میگیم. من به درستی شما فرمودید در واقع اون فرایندی که باعث میشه هم قدرت درش هست، هم اداره امور درش هست، هم تنظیمگری درش هست و همه اینا رو کنار هم قرار نده تا به اهدافی که مورد نظر هست برسه. حالا این که به حکمرانی بگیم یا حکمرانی خیلی توی دعوای واژگان نداریم، ولی خواستم بگم که امیر فرمودن 4 تا کلید واژه تو حکمرانی هست. یکی این که اولا در حکمرانی برخلاف مدیریت بحث اقتدار و قدرت مطرحه، دوم این که فرایندهایی که باید با هم کار کنن مطرحه، سوم قدرت تنظیمگری وجود داره و چهارم هم اهدافی که قراره که به سمتش حرکت بشه. عذرخواهی میکنم جسارت کردم.
آقای دکتر قزنفری
جانم،
ما تو مدرسه حکومت رو اینجوری تعریف کردیم.
بفرمایید.
فرایند قاعده‌گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربسته بازخورها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترک برای همه کنشگران و زینفان در چارچوب ارزش‌ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشوره. در مدرسه ما به این تعریف رسیدیم.
آقای جو قزنفری، من بودم که مدرسه حکومتی که مطلبی رو آقایون آموختن که حکومتی شکنه تعریف کنن کنابایی از این در اول مطرف فرمودن، جنابالی هم کامل فرمودید، این هم که عزیزمون فرمودن در نظرم میاد در برگیرنده همه مطالبیست که آقایون عنوان کردن، یعنی یک تعریف جامع و کامل از طریق مدرسه حکمرانی منتقل شده است. درست عرض میکنم؟
بله
درست.
خیلی خوب، حالا ما میخواییم به این بپردازیم که آنچه که ما اینجا پیشبینی کردیم به عنوان حکمرانی با توجه به که عزیزان فرمودن، این اسلایدی است که عزیزان ملاحظه می‌فرمایند. نمی‌دونم می‌بینن آقایون یا نمی‌بینن. نمی‌بینن. حالا من از رو قرائت می‌کنم. ما می‌گیم که حکمرانی هم تو که جناب عالی فرمودید و دوستان هم اشاره فرمودن، مجموعه از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. یا خلاصه‌اش اینجا نوشته شده که معنای ساده حکمرانی فرایند تصمیم گیری و فرایندی است که به وسیله آن تصمیمات اجرا می شوند یا احتمالاً نمی شوند. این رو حکمرانی بدین صورتی که احتمالاً الان عزیزان می بینند در پاورپوینت ملاحظه می فرمایند، بدین گونه ما تعریف کردیم خدمت عزیزان برای که نظراتمون هماهنگ بشه و انشاءالله در بحث دریا بتونیم گامهای بهتری رو برداریم. خب این دیگه بله. من سوال بعدیم اینه که در بحث حکمرانی اسلامی، آنچه که امروز ما باید بهش توجه کنیم در جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حکمرانی اسلامی، ما اینگونه مطلب رو در نظر گرفتیم که من قرائت میکنم و اگر امکان باشه عزیزانم این تصویر رو ببینن که خب خیلی خوب هست. اینجوری عنوان کردیم که شیوه حکومتی است که در آن ابعاد روابط بین حکومت و مردم، تعامل اجزای تشکیل دهنده حکومت و رابطه آن با سایر حکومت‌ها در اهداف و سیاست‌ها، قوانین و خط مشی‌ها، برنامه‌ریزی و اجرا و نظارت و ارزیابی، اینجاش مهمه، بر اساس مبانی اصول و روش‌های اسلامی تنظیم می‌گردد. پس همه مواردی که در دو خط اول من خدمت عزیزان عرض کردم باید بر اساس مبانی اصول و روش‌های اسلامی تنظیم شود. هدف حکمرانی اسلامی را میتوان زمین سازی برای توسعه و تعمیق عقلانیت تهذیب یافته، اخلاق و معنویت گرایی دینی و رشد تعالی و سعادت انسان و همچنین گسترش برخورداری از زندگی با نشاط، ایمن، سالم، عادلانه، آزاد و کریمانه دانست. و خلاصش نوشتیم که حکمرانی اسلامی شیوه های اداره و سرپرستی و اعمال ولایت الهی توسط دولت اسلامی است. یک تفاوتی با حکمرانی که تعریف شد با حکمرانی اسلامی اینجا در نظر میگیریم که ما موظف هستیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این رو در برنامه‌هامون لحاظ بکنیم، این است که همه اهداف و سیاست‌ها و قوانین و ختمش‌ها باید بر اساس مبانی اصول و ارزش‌های اسلامی تنظیم گردد. این را هم به عنوان بحث اولیه تحت عنوان حکمرانی اسلامی محضر عزیزان عرض کنم. حالا اینکه تفاوت حکمرانی با حکومت چیست، همینی که آقای دکتر قزنفری اشاره کردن، دیگه من به این موضوع نمی پردازم و موضوع دیگری رو خدمت عزیزان میخوام مطرح کنم. بنابراین از بحث تعریف حکمرانی و همینطور که شما اشاره فرمودید تفاوت حکمرانی با حکومت، همینی که آقای دکتر قزنفری به خوبی با آن اشاره کردن، و بحث حکمرانی اسلامی و تفاوتی که بین حکمرانی که ممکن است در همه جای دنیا وجود داشته باشد با حکمرانی اسلامی که تفاوت بین آنها همان است که تمام سیاستگذاری ها و راهبردها و اصول و قوانین باید مبتنی بر قوانین و مقررات و ارزش های اسلامی باشد، به همین بسنده کنیم و به مطلب دوم اشاره کنیم، چون بقیه مطالب رو عزیزانمون در کلاس های مربوط به خودشون حتما مورد بحث و بررسی قرار دادن. من میخوام به یک مطلب دیگری خدمت عزیزان اشاره بکنم و اون هم چون در خلال بحث هایی که داریم بهش توجه میشود و به این سمت و سو حرکت میکنیم و به عنوان یک کلید واژه مطرح هست، این هم باید خدمت عزیزان عرض بکنم که در جریان کار قرار بگیرن و آن هم چیزی نیست غیر از تعریف تمدن که ما لازم داریم بهش توجه بکنیم. حالا علتش هم خدمت عزیزان عرض میکنم. در بحث تمدن اینجا نوشته شده که من از رو میخونم خدمت عزیزان، واژه مادر تمدن یا هزاره است. این واژه در زبان انگلیسی از لغت لاتین این به معنای شهروند یا شهرنشین گرفته شده و برای دلالت بر ویژگی های مانند لطف و کیاست و لیاقت مورد استفاده قرار گرفته است که دستاورد شهرنشینی نیست یا برای پیشرفت و ترقی افراد و جمعیت هایی که در شهرها زندگی می کنند. به اعتقاد علامه جعفری تمدن عبارت است از برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسان ها یک جامعه که تصادم ها و تضامن های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنها بنماید، به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه های آن جامعه موجب بروز و به فعالیت رسیدن استعدادهای سازنده آنها باشد. این یه تعریفی است از زبان علامه جعفری که برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسان ها یک جامعه که هرچی جنبه های منفی دارد در زندگی رو منتفی میکنه و رشد و کمال در مسیر تعالی رو به دنبال داره. اگر این اتفاق در هر جامعه‌ای وجود داشته باشه ما اون جامعه رو میگیم که تمدن در اون جامعه وجود داره. این بحث کلی است که در بحث موضوع تمدن من میخوام خدمت شما عرض بکنم. البته حالا هدف داریم از این بحث تمدن که تعریف بعدی ما باید این رو جواب بده. چون ما در بحث هامون به سمت تمدن دریایی حرکت میکنیم و به موضوع تمدن دریایی میپردازیم. نمیدونم اینجا بحث تمدن دریایی جایی عزیزان نوشتن یا نوشتن، چیزی رو ندیدم، ولی موضوع ما موضوع تمدن دریایی است که حالا آینده ها اینشالله بهش اشاره خواهیم کرد. اما این رو خواستم در جریان باشید که بحث تمدن رو ما این گونه تعریف میکنید، همین تعریفی که از زبان علامه جعفری عنوان شده است. اما موضوع بعد که میخوام بهش اشاره کنم حکمرانی دریا محور است. حالا ما حکمرانی رو گفتیم، حکمرانی اسلامی هم بهش اشاره کردیم، تفاوت بین حکمرانی به حکومت هم عزیزان عنوان کردن. بعض حکمرانی دریا محور رو اینجا یه اشارهی بهش میکنیم ایشالله. اینجا نوشته شده است که من خدمت عزیزان عرض میکنم، مطلبی است که باید بهش توجه کرد. پهنه‌های آبی اهم از رودها، دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها حالا دریاش افتاده، پهنه‌های آبی اهم از رودها، دریاچه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها با کارکردهای متعددی که دارند، چون هر یکی از اینها کارکردی دارد که ما می‌توانیم چه بهره برداری از رودها داشته باشیم، از دریاچه‌ها چه بهره برداری داریم، از دریاها چه بهره برداریم، از اقیانوس‌ها چه بهره برداریم، با کارکردهای متعددی که دارن در ایجاد تمدن بشری، نکته است، در ایجاد تمدن بشری، حمل و نقل، تأمین منابع غذایی و دارویی، تأمین منابع انرژی و دیگر موارد، و مهمتر از همه ایجاد و برقراری صلح و امنیت نقش بسزایی داشته و چنان اهمیتی برخوردارند که کشورهایی که از این موهبت الهی بهره‌مند هستند همواره توجه ویژه‌ای به آن دارند. این که در حال حاضر بیش از 90% از تجارت جهانی از طریق پهنه‌های آبی انجام می‌شود. حالا در آینده بین مفصل می‌پردازیم که چگونه بالای 90% از تجارت جهانی و یا هر کشوری که ساحل و دریا دارد واردات و صادراتش وابسته به دریاست و بالای 90% از طریق دریا انجام میشه بهش خواهیم پرداخت. در حال حاضر بیش از 90% تجارت جهانی از طریق پهنه‌های آبی انجام میشود، خود به تنهایی بازگو کننده نقش و اهمیت انکار نشدنی عرصه دریا میباشد. علاوه بر حوزه حمل و نقل، به نقش و اهمیت دریا میتوان از منظرهای مختلفی چون منابع طبیعی، کشاورزی دریایی، منابع معدنی، امنیت و دفاع اجتماعی، گردشگری دریایی نیز نگریست و مورد توجه قرار داد. اینها مطالبی است که از دریا میشود بهره برد که حالا بعداً دوباره به تفصیل بهش خواهیم پرداخت. ایران نیز جزو کشورهای بهره‌مند از موهبت الهی دریا بوده و به واسطه همجواری با دو پهنه گسترده آبی در شمال و جنوب کشور میبایست شاهد جایگاه دریا در حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران یا به عبارت حکمرانی دریا محور در گام دوم انقلاب اسلامی باشیم. امروز نقش و اهمیت سوار دریا و موقعیت استراتژیک آن به لحاظ مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاحتی بسیار آشکار است و سوار دریا به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و صنعتی در رشد شکوفای هر کشور مطرح است. و خلاصه این که دریا همواره در طول تاریخ عرصه تمدن اینجا اهمیت رودخانه و برگرد اینجا اهمیت رودخانه و دریاچه و دریا و اقیانوس و مواهب الهی که در این دریاها وجود دارد و هر کشوری که ساحل دارد و به دریا و میتواند از این مواهب خدادادی بهره ببرد مختصر اشاره شده است. هر یک از این بحث‌ها و کلید واژه‌هایی که توی متن هست جداگانه ما به او خواهیم پرداخت. به ویژه اینجا که نوشته شده اونهایی که تفکر استعماری هم داشتن تونستن در طول تاریخ از این موهبه، از این خاصیت دریا در این مسیر هم حرکت کنن و به تفکرات استعماریشون هم دسترسی داشته باشن که به اون هم حالا خواهیم پرداخت. بنابراین حالا بعض حکمرانی دریا محور، یعنی حکمرانی که باید بهش توجه بشود که از دریا بهره لازم رو ببرد، اینجا ما رو یواشار به سمتی میبرد که چقدر ما باید از دریا استفاده بکنیم و دریا رو در بعض حکمرانیمون تأثیر بدیم تا بتوانیم از این مواهب استفاده لازم رو ببریم. خب من میخواستم به این اشاره بکنم که اینو برگرد که بحث حکمرانی اسلامی و حکمرانی دریا محور و آنچه که در گام دوم انقلاب آمده و صحبتی که مقام معظم رهبری در بحث دریا داشتن که در گام دوم انقلاب هم بهش اشاره شده است و ما در 40 سال اول اگرچه در اجرای تدبیر معظم الله به دریا پرداختیم، ولی با توجه به اینکه ما میراث دوران قبل از انقلاب را داشتیم که به دریا توجه نشده است، اما این مورد غفلت واقع شده که در جای خودش اگه وجود داشته باشه من این رو خدمت عزیزان قرائت خواهم کرد. اگر این مقدمه اول رو بیارید و تصویر ببینن من اون رو قرائت کنم خوبه؟ بر این مطلبی است که باز میخوام بهش اشاره بکنم. عنوان میشود که دریا همواره در طول تاریخ عرصه تمدن ساز بوده که بهش اشاره کردم و توانسته از عرصه‌ای برای حکمرانی حکومت‌های مختلفی باشد، مخصوصا قدرت‌هایی که تفکر استعماری داشته از طریق دریا توانستن به اهداف خود برسند و به عبارتی کشورهایی که دسترسی به دریا و توان استفاده از آن را داشتند توانستن قدرت و نفوذ خود را در جهان توسعه دهند. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یکی از ظرفیت‌های مخفول مانده در 40 سال اول انقلاب را ظرفیت‌های سواحل طولانی یا به عبارتی غفلت از دریا را معرفی می‌کند. یک جایی حضرت آقا تو چند سال گذشته فرمودند که ما در دوران قبل از انقلاب وقتی به دریا رسیدیم در همانجا ماندیم، اما کشورهای مثل انگلیس وقتی به دریا رسیدن پاشون رو در قایق‌هایشان گذاشتن و دریا نوردی کردن و آمدن تا خلیج فارس، ما هم آمدن و سواحل ما رو هم تصرف کردن. پس وقتی که دریا و خاک خشکی و دریا برای کشوری تفاوت نکند میتواند به این اهداف هم دسترسی پیدا کند، اما ما متاسفانه نه به هیچ موضوع دریا در سالهای قبل از انقلاب توجه نکردیم. علی‌رغم این که در چله اول انقلاب تلاش شده است که به سمت دریا حرکت کنیم، به ویژه در 10-15 سال گذشته که بحث‌های توسعه سواحل مکران هم در دستور کار قرار گرفته، اما متاسفانه هنوز هم ما نتوانستیم به خوبی در این مسیر حرکت کنیم و علت اصلی این هم این است که ما شناخت کافی نسبت به دریا و تمام امکاناتی که در دریا وجود دارد و تمام منابعی که در دریا وجود دارد و چگونه می شود از این منابع استفاده کرد به این نرسیدیم و حضرت آقا می فرمایند که ما در گام اول انقلاب این رو مورد غفلت قرار دادیم. بنابراین می خواهیم حرکت اون در مسیری باشد که انشاءالله در گام دوم انقلاب ما در بحث استفاده از منابع دریا برای حکمرانی دریا محور بیش از پیش انشاءالله تلاش و کوشش داشته باشیم. حالا میخوام بعضی از موضوعات اونی که بعضی از کشورهایی که دارای تفکر استعماری بودن چگونه توانستن از دریا در جهت اهداف خودشون حرکت کنند و مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره کردن، به موضوع کشور پرتغال در تاریخ یه اشاره بکنیم که عزیزان بدانند اینهایی که تفکر استعماری داشتن چگونه آمدند و در منطقه ما حضور پیدا کردند. خب اگر بخوایم اشاره کنیم به این موضوع، به این نگاه بفرمایید که کشور پادشاهی پرتغال که از کشور پادشاهی اسپانیا جدا شده، شما نقشه اگه نگاه بکنید، خب من متاسفانه نمیدونم به شما چجوری نشون بدم که نقشه را اگه ببینید، علامتی که من میذارم که ممکن نبینن دیگه. شما مدیترانه را الان اونجا اگه نقشه که من روبروی من هست مدیترانه میشه نشون، مدیترانه نشون بدید، مدیترانه موت شده، اگه به من بدید من میتونم خودم نشون بدم. بله این مدیترانه، مدیترانه شما ملاحظه بفرمایید، میشه به من خودتون بدید. این مدیترانه است، به سمت چپ اگه حرکت کنی بیا تو دریا دیگه، و نه تو خشکی بردن دریا، مدیترانه رو به سمت چپ بیا 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 بیا، اینجا میشه تنگه جبل طارق.
آقای دکتر
اگر در جنگ جبل طارق نگاه کنید، شمالش کشور اسپانیاست و جنوبش هم حالا کشور الجزایر و مراکش، این وره تنگه جبل طارق قرار میگیرن. از تنگه بیا بیرون، اینجا میشه اقیانوس اطلس.
آقای دکتر
شمالش کشور پرتغال قرار گرفته، کشور پرتغال جزء اسپانیا بوده و از اسپانیا جدا می شود. میگی نگاه کنیم، چون وقتی شکلشو نگاه کنید، وقتی پرتغال از اسپانیا جدا می شود دیگه راهی به قاره اروپا نداره، یعنی اگر بخواهد از طریق خشکی به قاره اروپا راه پیدا بکنن، نگاه کنید مثلا بخواد جزء فرانسه بایستی بیاد از اسپانیا عبور کنه بیاد، حالا اگه بخواد بیاد به ایتالیا که سمت راست و مدیترانه قرار میگیره بایستی بیاد از طریق دریا برود، خودو دریا رو با دور بزنه.
آقای دکتر سیاری
که پرتغال یک کشور جدا شده است پادشاهی اسپانیاست که از نظر خشکی راهی هم به اروپا نداره. خب چون به اروپا راهی نداره و اسپانیا سد پیشروی و تجارت ارتباطش رو با داخل قاره قطع کرده، به ناچار رو به دریا میاره، به ناچار رو به دریا میاره و تلاش میکنه که بتواند از طریق دریا حالا در گام اول به کشورهای اروپایی مثل فرانسه که دور بزن برو با همین نشانگر دن.
آقای دو تو سیاری،
آها
آقای دو تو سیاری،
مثلا بیاد دوباره برگرد،
آقای مهندس حمزه لطفه من ندارم، آقای تو
بیاد تو مدیترانه، بعد مدیترانه به ایتالیا و دیگر کشورهایی که ممکن است که بتونه دسترسی داشته
باشه. من نمی‌شنوم ظاهراً.
اونجا دسترسی داره، یا کشورهای شمال قاره آفریقا مثل الجزایر و مصر و لیبی و اینها که در جنوب مدیترانه قرار می‌گیرن. خب در گام اولش اینه که میاد رو به دریا میاره تا بتونه که به کشورهای اروپایی دسترسی پیدا بکنه. موضوع دومی که حالا بحث پرتغالیا رو جلو میبره، اگر شما روی نقشه نگاه بکنید این منطقه سبز رنگ،
آقای دو سیاری،
بله بله
اصخایی میکنم، میتونم از ازتون خواهش کنم که دوستان کامپیوتر رو شیر کنن تا پاورا رو خوب ببینن؟
میتونی؟
بله، تو همون صفحه، تو همون صفحه دسکتاپتون یه علامت صفحه کامپیوتره، یعنی اولی میکروفون، دومی بلندگوی، سومی دوربین، چهارمی اگه کلیک بفرمایید نوشته اشتراک دسکتاپ. آقای مهندس،
آقای دکتر قائمی، با دو تا سیستم،
آقای دکتر قائمی
بس شده نمیشه،
ها با دو تا سیستم وارد شدید؟
آره
خیلی خوب، خیلی خوب، رحمت واسه
حالا ما، حالا ما همین صحبت کنیم، این تصویر رو میبینن عزیزان؟
بله بله بزن.
خب حالا شما نگاه کنید که این کشور، ببین اونجا من اول اون متن رو خدمت عزیزان قرائت میکنم. عثمانی ها از جمله مخالفان جدی حضور اروپاییان در شرق و خلیج فارس بودند. اینو در ذهنمون داشته باشیم که امپراتوری عثمانی از جمله مخالفان جدی حضور اروپایی‌ها در شرق و خلیج فارس بودند که پس از مسلط شدن بر کرانه ها و بنادر غربی دریای مدیترانه در صدد برآمدند از دستیابی نیروهای اروپایی به سود حاصل از ترانزیت کالاهای شرق و غرب در مناطق جلوگیری کنند. هر دو کشور اسپانیا و پرتغال پس از مسلط شدن عثمانی ها بر کرانه های و بنادر غربی در مدیترانه در جستجوی رسیدن به شبه قاره هند بودند. شما ببینید این شکلی که ما ملاحظه می‌فرمایید، اون سمت راست که دره خزر خودمونه و اطراف خزر کشور جمهوری اسلامی ایران است. یه پایین همینجا، خب اگر پایین رو نگاه کنید قسمت سفیدن خلیج فارسه و بعد از اونجا که میره بالا میشه کشور خب عراق و بعد میاد به عراق و سوریه و این مسائلی که الان شما سبز رنگ دارید ملاحظه می‌فرمایید و بعد میره به سمت ترکیه. اون سفیده دریای سیاهه، درست؟ و از پایین هم اگه نگاه کنید این شبه جزیره عربستانه که بین دریای سرخ قرار گرفته. دریای سرخ هم نشون بدید، همین دریای سرخه، دریای سرخ، خلیج عدن زیرش نشون بده. خلیج عدن همینه، بیا بالا خلیج عدن، بیا به سمت راست خلیج عدن، این خلیج، بعد برو خلیج فارس. این منطقه هم که نشون میده شبه جزیره عربستانه، همین نشون بده دیگه، عربستانه دیگه، این کلش این عربستانه. اگه نگاه کنید میبینید که قسمت های سبز رنگی که در نقشه نشون داده میشود در حقیقت محل حکومت امپراتوری عثمانی بوده. امپراتوری عثمانی از حضور اروپایی ها توی این منطقه خوشحال نبوده و میخواسته جلوگیری کنه. شما نگاه کنید محلی که ختم میشه به خلیج فارس در اختیار حکومت امپراتوری عثمانیه، محلی هم که ختم میشه به دریای سرخ شمالش نگاه کنید باز در اختیار امپراتوری عثمانیه. جنوب دریای مدیترانه هم ببینید اون باریکر سبزنگ رو نشون بدید، جنوب همین همین آره. این میشه کشورهای مصر و لیبی و الجزایر رو، نه همون میذاشتید مصر و لیبی و الجزایر تا میره آخر. خب اینم در اختیار امپراتوری عثمانی قرار میگیره. بنابراین شما میبینید که با کنترل امپراتوری عثمانی بر کشورهای غرب مدیترانه و شمال دریای سرخ و کشورهای شمالی قاره آفریقا و شمالی کشورهای شمالی مدیترانه، عملاً دست اروپا به دریای سرخ و خلیج فارس قطع میشود. بنابراین اروپایی‌ها نمیتوانند تجارت خودشون رو با جنوب شرق آسیا از جمله هندوستان و بعد به سمت مالزی و اندونزی و کشورهای جنوب شرق آسیا دسترسی پیدا بکنند. این اتفاق میفته. پس اولین مشکلی که ایجاد میشود وقتی پرتغال از اسپانیا جدا میشود، پرتغال راهی غیر از اینکه به سمت دریا برود ندارد. خود اسپانیا هم همین حالت براش پیدا میشه. اما مانع اصلی امپراتوری عثمانی است که مسلط است بر کشورهای شمال قاره آفریقا و کشورهای غرب مدیترانه و شمال مدیترانه به جز قسمت اروپاییش. ملاحظه می‌فرمایید تو شکل همینجا که سبز رنگ نشان داده شده، عثمانی‌ها موفق میشن که ارتباط تجاری اروپایی‌ها با خلیج فارس و دریای سرخ و هندوستان و جنوب شرق آسیا رو کلاً قطع بکنن. این اتفاق میفته. حالا توی شکل بعدی اینجا نگاه بکنید، حالا شکل رو قشنگ نشون میده که انگلستان کجاست. حالا به اون کار نداریم، پرتغال و اسپانیا نشون میده شمال جبل و طارق و قاره آفریقا رو شما میبینید. بعد دریای سرخ رو ملاحظه میفرمایید، نشون بدید با نشانگر. بله، کانال سوئز رو نشون بدید، برو جلوتر میشه کانال سوئز، بعد میره وارد مدیترانه میشه و بعد هم به خلیج فارس نشون بده، بعد میاد تنگه هرمز و میاد شمال اقیانوس هند. حالا وقتی که امپراتوری عثمانی در این منطقه مستقر شده، بنابراین ارتباط تجاری همه اروپا با کشور، با خلیج فارس و دریای سرخ و همه کشورهای منطقه و بعد هندوستان و بعدم بیا به سمت کشورهای جنوب شرق آسیا که تو این فلش نشان داده شده قطع میشه. بنابراین اروپایی‌ها آسیب و ضرر و زیان بسیاری رو میبینن به خاطر اینکه ارتباطشون با اروپا قطع میشه و تجارتشون آسیب زیادی میبینه. خب چه فکری میکنن اروپایی‌ها و به چه راه حلی میرسن که بیان این مشکلشون رو حل کنن؟ اینجا نوشته شده که استعمارگران اروپایی و در صدر آنها پرتغالی ها که حالا بیشتر از همه مشکل داره، در حدود اواخر قرن 15 میلادی یعنی 1499 که بعد وارد 1500 میشیم وارد قرن 16 میشیم تا 1497 تا 1499 راهی اقیانوس اطلس شدن، یعنی همون کنار مرزهای خشکی خودشون آمدن وارد اقیانوس اطلس شدن، تا اونجا مشکلی ندارن، اینجا وارد اقیانوس اطلس میشن. بله حالا شکل نشون بدید. ببینید پرتغالی ها حرکت میکنن و میان به این سمت. اینا یه قرمز نشون داده شده، اون پرتغال که خودشون بالا قرار گرفته و بعد میاد در سواحل آفریقا. آیا میتونیم ما نشون بدیم؟ بله. پرتغال میاد، تمام این قرمزایی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید کوچیک و بزرگ، همه اینا رو مستعمره خودش میکنه و میاد بالا پرتغال. حالا اینکه چگونه میاد و همه این قرمزهایی که اینجا کشیده شده، جزایر و سواحل اینا مستعمره خودش میکنه میاد بالا، علتش اینه که در اون مقطع زمانی حالا کشورهای غرب قاره آفریقا و حتی شرق آفریقا و کلن حالا کشورهای آفریقا خیلی در جای حکومت پایداری وجود نداشته که بتونن دفاعی از خودشون بکنن، یا اصلا بعض استعمار و مستعمره و استثمار اینا متوجه موضوع نبودن. اینا در هر جایی که توی مسیر دریانوردی می اومدن جلو، هر جایی که برشون مناسب بوده، حالا با اون شناوری که داشتن به ساحل پهلو می گرفتن، همانجا یک پرچم علم می کردن و این کشور را مستعمره خودشون می کردن، در سوابقشون هم می نوشتن. حالا یک مثلا فرض بفرمایید قبیله ای هم در اونجا حاکم بوده، یه چیزی هم به اون قبیله میدادن، قبیله هم میگفته که بله ما برزاد شما پادشاه ما، یه همچه عنوانی. پرتغالی ها موفق میشن بیان اینجا را دور بزنن و بیان بالا. حالا بعد بهش میپردازیم دوباره که چه اقدامی انجام میدن. خب حتی میان در بحث برگرد عقب حتی میان در برزیل، در آمریکای جنوبی، در آمریکای جنوبی هم میان اینجا وارد میشن و اینا رو هم به عنوان مستعمرات فراقرهی خودشون اینا رو منظور میکنن. بله. حالا اینجا نگاه کنید که اسپانیایی ها که همراه با پرتغالی ها ولی جدا از همدیگه به دریا نوردی میپردازن، اینا وقتی میان وسط اقیانوس یا کنار مثلا در منطقه شرقی اقیانوس اطلس، مسیرشون میره یه جا سر در میارن که بعدن میبینن اونجا قاره آمریکاست. اما پرتغالی ها موفق میشن آفریقا رو دور بزنن. پس اسپانیایی ها به سمت آمریکا رفتن، یعنی مستقیم روبرو رفتن، و پرتغالی ها آمدن که آفریقا رو چیکار کنن؟ دور بزنن. مسیری که برای برقراری خط تجاریشون دنبال میکردن، در حقیقت پرتغالی ها درست مسیر رو پیمودن، چون اون موقع امکانات لازم هم وجود نداشت که اینا بدانن که الان کجا هستن و کجا میخوان برن، مسیرشون کجاست، چه کشورهایی در مسیرشون و چطوری با دور بزنن. بنابراین اسپانیا میرسه به آمریکا روبروشون و پرتغالی ها میان پایین و قاره آفریقا رو دور میزنن. حالا اگه دو تا اسلاید برگردی عقب من یه توضیح بدم، قبلی یا بعدی؟ بعد این خطی که کشیده شده، ملاحظه بفرمایید، خط حرکت پرتغالی هاست که حرکت کردن، عرض کردن همه ساحل غربی قاره آفریقا رو دور زدن، آمدن تا دماغه امیدنیک آفریقای جنوبی کیپ تون، آمدن اینجا رو دور زدن و برگشتن، آمدن به اقیانوس هند و به سمت شمال اقیانوس هند. یه نکته من فراموش نکنم خدمتون عرض کنم، در تاریخ آمده که اینها دریانوردی هم خوب بلد نبودن. اونی که این دریانوردی رو به پرتغالی ها یاد داد یک دریانورد ایرانی بود، یک دریانورد ایرانی به دریا آشنا بود، اینا رو راهنمایی کرد و اینا آمدن از دماغه امیدنیک و کیپتون دور زدن، آمدن وارد اقیانوس هند جنوبی شدن و بعد آمدن وارد اینجا، آمدن این نقطه. اینجا دو شاخه شدن پرتغالیا. یک شاخه آمد به سمت شمال اقیانوس هند، دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس که علامت زده معلومه، و یک شاخه آمد به سمت سریلانکا، جنوب هندوستان، جنوب خلیج بنگال، آمد وارد تنگه مالاکا شد، از مالاکا عبور کرد، آمد در دریای جنوبی چین و دسترسی پیدا کرد به مالزی و اندونزی و جزایری که تحت حاکمیت این دو کشور هست. خوبه من خدمت عزیزان توضیح بدم اینجا، نمیدونم حالا در اسلایدهای بعدی یه نگاه بدید من بکنم که اگر هست به جای خودش من صحبت کنم، اگر نه همینجوری توضیح بدم خدمت عزیزان. فکر کنم نیست همینجا توضیح بدیم. خوب، اون شاخه‌ای که میاد به سمت شرق اگه نگاه کنید، میاد به سمت مالزی، میاد تنگه مالاکا، مالزی و اندونزی و میاد این بر. این شاخه‌ای که میاد اینجا در حقیقت به کشورهای جنوب شرق آسیا دسترسی پیدا میکنه. خب عزیزان مستحضر هستند که اهمیت خط تجاری هندوستان و جنوب شرق آسیا به عنوان بزرگترین بازار در طول تاریخ اینجا مطرح بوده. چین و ژاپن و مالزی و اندونزی و فیلیپین و و دیگر کشورها، بازار بعدی هم همیشه کشور اروپایی مطرح بوده. ارتباط بین این دوتا، یعنی مسیر جنوب شرق آسیا بیاد تنگه هرمز و خلیج فارس و بعد از طریق زمین بیاد بره به سمت اروپا و یا بیاد به سمت خلیج عدن، باب المندب، دریای سرخ، کانال سوئز، مدیترانه و بره بعد به اروپا. خب این مهمترین خط تجاری دنیا بوده. الان هم همین خط تجاری در دنیا مهمترین خط تجاری شرق و غرب است. حالا ملاحظه بفرمایید که پس وقتی که پرتغالی ها و اسپانی ها و دیگر کشورهای اروپا به علت حاکمیت امپراتوری عثمانی در منطقه دیگه اجازه پیدا نمی کنند که این خط تجاری رو استمرار داشته باشه، دور میزنه و میاد اینجا. اینجا دو شاخه میشه، یک شاخه میاد به سمت تنگه مالاکا و میاد به مالزی و اندونزی و در جزایر اینجا استقرار پیدا کنه. عزیزان مستحضر هستند که کشوری مثل اندونزی حدود میگن 14-15 هزار جزیره بزرگ و کوچک دارد که هنوز هم تعدادی از این جزایر تحت حاکمیت پرتغال است. و این از همان زمان مانده، از همان زمانی که پرتغالی آمدن در منطقه اینا حاکمیت پیدا کردن و در این جزایر ماندن. اگر عزیزان خاطرتون باشه یکی چند سال پیش یک فیلم سینمایی هم سینمای ایران نشون داد تحت عنوان راه ابریشم دریایی یا راه ابریشم دریایی که از بندر سیراف اون کاپیتان ما حرکت کرد، آمد بندر بریس، بعد آمد مسقط عمان، بعد از اونجا آمد جنوب هندوستان و همین مسیر رو آمد و براقه رفت به بندر جانگیانگ چین پهلو گرفت و بعد هم این مسیر برگشت. یکی از دریانوردی های بزرگ ایرانی ها بوده در پیدا کردن مسیر تجارت به کشور چین. اون فیلم هم خیلی فیلمه تاریخی و آموزنده‌ای بود که از چه مشکلاتی عبور کردند و چگونه به خط تجارت رسیدند. اما به هر صورت پرتغالی‌ها آمدن در اینجا مستقر شدند و هنوزم بعضی از جزایر مالزی به این اسم هست. اما قسمت دومشون همونجا تو همون تصویر، اما قسمت دومشون اومد به سمت دریای عمان و آمد به ساحل کشور ایران رسید. اگر عزیزان نقشه ایران رو نگاه کنن، مستقیما اگه نگاه بکنی به ساحل کشور ما برخورد میکنه، به بندر کنارک یا چابهار نزدیک میشید مستقیم وقتی میری بالا. باز اگر عزیزان چابهار تشریف برده باشن، 5 کیلومتری رسیدن به خود چابهار، یک بندر کوچکیست که امروز بهش میگیم بندر تیس. این بندر تیس در اون مقطع زمانی یکی از بنادر معروف ایران بوده. وقتی که پرتغالی‌ها میرسن به ساحل، در کنار در ساحل بندر تیس الان یه تپه است روبروش در ساحل، و بالاش یک آثار باستانی است که به عنوان قلعه پرتغالی‌ها معروفه. آلبوکرک پرتغالی که فرماندهی این تیم دریانورد پرتغالی رو به عهده داشته، وقتی که میاد دریانوردی میکنه میاد به ساحل ایران میرسه، در بندر تیس، همین تپه‌ای که الان ورودی چابهار وجود داره و آثار باستانی روش هست، در همین تپه مستقر میشه و در اینجا یه قلعه میسازه به نام قلعه پرتغالی ها که الان هم به عنوان آثار باستانی در معرض نمایش گردشگران قرار میگیره. و بندر تیس مثل بندر سیراف یکی از بنادر مهم کشور ما بوده. بندر سیراف که الان در میانه خلیج فارس و آثاری ازش مانده و به عنوان آثار باستانی امروز معروف است، یکی از بنادر مهم ما بوده. بندر تیس هم که الان یک روستای کوچک هست به عنوان بندر مهم ما بوده. حالا توی بعد از بندر تیس بندر جاز که هم یکی از مهمترین بنادر ما بوده که امروز باز آثار پرتغالی ها در بندر جاز که هم وجود داره، نشون میده که اینا چگونه آمدن. آلبوکرک پرتغالی وقتی که در این قلعه نشست و خودش رو به ساحل اینجا رسون، با توجه به تجربه‌ای که از این مدت دریانوردی پیدا کرده بود و این مسیر طولانی رو طی کرده بود و آمده بود، امید نیک رو پشت سر گذاشته بود، هند جنوبی رو طی کرده بود، آمده بود در هند شمالی و دریای عمان و یک شاخه از خودش رو به این سمت فرستاده بود، وقتی اینجا نشست یک جمله ای گفت. گفت که هر که میخواهد از این به بعد یا در آینده بر جهان حکومت کند، باید بیاد در همین منطقه مستقر شود. در همون منطقه خودش مستقر بوده، چون تازه این متوجه شده بود که وقتی اینجا باشه می تواند حاکمیت داشته باشد بر جنوب هندوستان و جنوب شرق آسیا و خلیج عدن و دریای سرخ و دو کانال مهم سوئز و باب المندب و به سمت جنوب آفریقا، که حالا این موضوع رو ما در جلسات بعد باید بهش خواهیم پرداخت. یک مثلث طلایی اینجا وجود داره که هر کسی که میخواد بر تجارت بیش از نیمی از تجارت جهان حاکمیت داشته باشه، اقتدارش باید توی این منطقه وجود داشته باشه. بنابراین آقای آلبوکرک پرتغالی وقتی اینجا حضور پیدا میکنه، این رو عنوان میکنه که هر کسی میخواهد از این به بعد بر دنیا حکومت بکنه، باید بیا توی این منطقه و استقرار پیدا بکنه. این نشان دهنده اهمیت شمال اقیانوس هند، دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس است که او در اون مقطع زمانی این جمله رو گفته و الان دقیقاً صدق میکنه که یکی از مهمترین جاهای دنیای منطقه ماست. و این است که این اهمیت است که امروز وزن ژئوپلیتیکی کشور جمهوری اسلامی ایران به واسطه اشراف بر این مناطق بسیار بالاست و ما تلاش کنیم که این وزن ژئوپلیتیکی رو برای آینده کشور انشاءالله حفظ کنیم، که حالا در بحث‌های بعدی باز بهش خواهیم پرداخت. بنابراین عزیزان ببینید، وقتی یک کشوری به فکر استعمار هست و به فکر حفظ منافع خودش هست و می‌خواهد از این مسیر تجاری بهره لازم رو ببرد و کسی در این مسیر قرار گرفته است که جلوگیری می‌کند از اینکه اون بتواند از من رو بسخواهی میکنم ببخشید نفس کم آوردم پشت ماسی که بتواند برای حفظ منافع خودش از این منابع دریا استفاده بکند، چه زحماتی کشیدن و چه تفکراتی داشتن و چگونه آمدن و در جنوب شرق آسیا و در منطقه ما استقرار پیدا کردن. این حالا تا اینجا تا استقرارش من به بحث حالا چگونه چند سال موندن و چه کار کردن بایستی بپردازم. بله از همون موقع که پرتغالی‌ها آمدن استقرار پیدا کردن، این برتری امپراتوری بحری بر امپراتوری بری ثابت شد. همون جمله آلبوکرکی که پرتغالی که گفت هر کی می‌خواد بر در دنیا حکومت بکند باید به اینجا استقرار داشته باشه، و بعد این بعدها اون ماهان هم به این مسئله اشاره کردن. حالا اینجا نوشته شده که اروپایی‌های استعمارگر با کمک کشتی‌های مجهز به قطب‌نما و ادوات دریانوردی و مکانیابی می‌توانستند بدون تحمل سختی‌های راهپیمایی در سرزمین‌های ناهموار که حرکت ارتشا را دشوار می‌کرد، با کشتی به کرانه‌های ممالک دوردست عزیمت کنند و به ضرب توپ و شمشیر و تیر و کمان بومیان را تسلیم کنند. البته حالا همون تجهیزاتی هم که اینا میگن داشتن، نه اینقدر تجهیزات مهم نبوده، چون اگه داشتن این تجهیزات مهم قطعا اسپانیا سر از آمریکا سر در نمی آورد. تجهیزات اندکی داشتن. ما در تاریخ داریم که بعدها خود ایرانی ها باعث یعنی مخترع قطب نما هم میشن و ادوات دریانوردی رو اختراع میکنن. و حالا نگاه کنیم به این که عرض کردم که آلبوکرکی پرتغالی اعتقاد داشت هر کشوری که سه تنگه مالاکا بین مالزی و اندونزی است که اینجا در تصویر نشان داده شده، ملاحظه بفرمایید، بین مالزی و اندونزی و هرمز خودمان و عرض شود که باب المندب، نگاه بکنید این ستا اگر سر از یک مثلث قرار بگیرن میگه میتونه بر تجارت دنیا حاکم باشه، که حالا ما باز بعدن بهش خواهیم پرداخت. و اقداماتی که توی 15 سال گذشته بنا به تدبیر مقام معظم رهبری توی منطقه انجام شده. ناوگان پرتغالی به سرپرستی ناخدا آلبوکرک و با استفاده نبود یک دولت مرکزی مقتدر در کشور ما و وجود نظام ملوک و طوایفی، کرانه ها و بندرهای دو سوی دریای عمان، مکران ما اینجا نوشتیم چون میدونید این عمان که الان ما میگیم عمان نبوده، در حقیقت اون موقع اسمش هم مکران بوده، مکران یا مکران هر دو هم درست است. که حالا من اینم باز تو سوال مکران به یه خود سابقش خواهم پرداخت برای عزیزان که بدونن ما چگونه از حکمرانی دریایی عقب افتادیم و چگونه ما را از حکمرانی یا توسعه دریا محور ما را دور کردن و سپس خلیج فارس را به تصرف در آورد. پایین رو نگاه کنید، نوشته مدت اشغال سواحل ایران به دست پرتغالی ها 117 سال. یعنی از سال 1506 میلادی تا 1623 میلادی پرتغالی ها در بندر تیس، بندر جاسک، جزیره قشم، جزیره هرمز و حتی جلوتر جزیره کیش در خلیج فارس هم حضور داشتن. 117 سال در این منطقه ماندن و کنترل تجارت منطقه رو کامل در دست داشتن. اونجایی که امپراتوری عثمانی آمد این راه نزدیک رو از اینا دور کرد و قطع کرد ارتباطشون رو، اینا با دور زدن دنیا موفق شدن که بتوانن در این منطقه حضور 117 ساله داشته باشند. حالا ببینیم بعد از این چه اتفاقی میفته. این تصویری که شما میبینید یه پرتغالی ها پس از ورود به خلیج فارس جهت محافظت نظامی از متصرفات جغرافیایی و پایگاه تجاری خود در مکانهای استراتژیک و اساس خلیج فارس و اقیانوس هند شروع به ساختن قلعه های مستحکم نظامی نمودند. یکیشو شما همین الان که دارید میبینید در جزیره هرمز است که الان در معرض نمایش، در معرض همه گردشگران هست و به عنوان دیدن قلعه پرتغالی مردم میرن این رو میبینن. و یکی هم آثارش که من عرض کردم در تپه ساحلی روبروی روستای تیز نزدیک به بندر چابهار است. این قلعه ها علاوه بر مسائل نظامی کارکرد سکونتگاهی نیز داشتن. پرتغالی های ساکن در خلیج فارس به اتفاق اعضای خانواده در این قلعه ها ساکن بودند. پیشنهاد میکنم اگر کسی فرصت نکرده این به ویژه قلعه پرتغالی ها در هرمز ببینه، حتما برند ببینند که در این مدت اینها چه استحکاماتی برای خودشون اونجا ساخته بودند. حالا آغاز سلطه‌گیری پرتغالی ها با آغاز سلسله صفویه همراه میشه. میگن که صفویان در این دوران با یورش های سنگین دولت امپراتوری قدرتمند عثمانی در مغرب مواجه بودند. مستحضر هستید که بالاخره زمان حکومت صفویان ما با امپراتوری عثمانی هم در غرب کشورمون درگیر بودیم. اگر عزیزان تاریخ مراجعه کرده باشن، یکی از جنگ های بزرگ نبرد چالداران است که زمان شاه اسماعیل صفوی با سلطان سلیم در منطقه چالداران فعلی در استان آذربایجان درگیر شدند که نبرد معروفی است و به عنوان افتخار جنگ‌های ایرانیان مطرح است به نام نبرد چالداران، در زمان صفویان اتفاق می‌افته. دولت صفوی به مدت 117 سال راه صلح و سلم با پرتغالی‌ها و سپاس اسپانی‌ها برگزید و در موارد موفق با کمک نیروی دریایی مجهز آنان جلو پیشروی نیروی دریایی عثمانی را که از راه دریای سرخ، خلیج عدن و آبهای دریای عرب وارد دریای مکران و خلیج فارس می‌شدند بگیرد. اینجا یه نکته داره که عثمانی‌ها علی‌رغم اینکه در با توجه به اینکه در غرب کشور ما با صفوی‌ها درگیر بودند، از راه دریا هم بالاخره مزاحمت‌هایی ایجاد می‌کردن. از همین مسیر از طریق خاک عراق و کویت و که در شمال خلیج فارس وارد قرار گرفتن به سمت خلیج فارس، یا از طریق شبه جزیره عربستان وارد دریای سرخ و خلیج عدن و حرکت به سمت شمال اقیانوس هند هم تو دستور کارشون بود. خب حالا در یک فرصتی زمان شاه عباس صفوی، شاه عباس صفوی به این فکر میفته که چگونه میتواند پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون بکنه. تو این فکر میفته چون با هم در بحث های تجاری اختلاف نظر پیدا میکنن و اندکی هم به نظر میرسه که موفق میشه حالا غرب کشور یه مقداری درگیری ها رو کم بکنه، متوجه بحث دریا میشه و میاد به این فکر میفته که چگونه میتواند این پرتغالی ها رو که حالا 117 سال هست در جزایر کیش و هرمز و قشم و عرض کنم که تیس و جاسک و اینا مستقر هستن و قراردادهای سنگینی هم با ما دارن و بالاخره مزایای زیادی میبرن و از مزایای تجاری این منطقه به نفع خودشون بهره میبرن، به این فکر میفته که چگونه بایستی اینا رو از منطقه بیرون بکنه. اما چون تو منطقه نیروی دریایی هم ما نداشتیم تو مقطع زمانی و اگر یک کار آغازین هم شروع شده بود بهش نتیجه نرسیده بود، ناوگان کمپانی هند شرقی انگلیس به کمک خودش طلب میکنه که انگلیسی ها بیان کمک بکنن و در کمپانی هند شرقی بیان به کمکش که اون بتونه با کمک ناوگان انگلیسی ها بالاخره استقامات پرتغالی ها رو از بین ببره و موفق بشه که پرتغالی ها رو از خلیج فارس بیرون بکنه. پس از انعقاد قرارداد بین ایران و کمپانی هند شرقی یعنی انگلیس به نام قرارداد میناب، امام قلی خان سردار و حاکم لایق استان فارس به طرف بندر گمبرون حرکت کرد. امام قلی خان فرزند علاوردی خان بود. علاوردی خان از کسان یاران نزدیک شاه عباس صفوی بود که در این سریال اسم خوبی داشت شاه عباس رو نشون میداد، در اونجا نقش علاوردی خان رو به خوبی نشان میدهد و امام قلی خان هم در این سریال معرفی میکنه. امام قلی خان کسی بود که به قول خودمون امروزی پارتی ملا صدرا شد که ملا صدرا رو نکشند و ملا صدرا تبعید میشه به روستاهای اطراف قم و اصفهان و بازم با پادر بعد از این که امام قلی موفق میشه پرتغالیا رو بیرون بکنه، باز خواسته تنها خواسته که داشته این بوده که به ملا صدرا اجازه بدن برگرده در اصفهان و کار خودش رو و تحصیلات خودش رو ادامه بدن. یعنی کسی که به داد ملا صدرا میرسه برای اینکه بتواند توسعه بده علم و دانش خودش رو امام قلی خان بوده. شاه عباس فرزند علاوردی خان، امام قلی خان که اون موقع حاکم و حاکم استان یا ایالت فارس بوده انتخاب میکنه و بهش اجازه میده که با لشکر فارس حرکت کنه به طرف بندر گنبرون. بندر گنبرون کجاست؟ همین که الان بهش میگیم بندر عباس، بندر گنبرون بوده در تاریخ که بعد از فتح امام قلی خان و تصرف جزیره هرمز و بیرون کردن پرتغالی ها از خلیج فارس به بندر عباس مشهور می شود. بنابراین امام قلی خان با سپاه فارس حرکت میکنه و به بندر گنبرون در بندر عباس نقشه داره، نشون میده که از ایالت فارس چگونه حرکت کرد و آمد به سمت از فارس آمد به سمت بندر گنبرون یا بندر عباس. بله خب، حالا نقشه امام قلی خان این بوده که اول جزیره قشم که منبع آب شیرین هرمز هم در اونجا بود و از آب جزیره قشم استفاده میکرد در قدم اول تسخیر کنه تا راه آب شیرین رو بر پرتغالیا ببنده، ثانیاً عمان رو بر ضد پرتغالیا بشوراند تا راه رسیدن مواد غذایی به اونها کم کنه. از عمان مواد بیاوردن و سالزن خود او از راه خشکی و انگلیسی ها از طریق دریا محاصره و تصرف قلعه هرمز مشغول شدن که قرار راه خشکی که نمیتونست، مجبور ده از راه شناور به ساحل برسد و در ساحل پیاده بشد و جنگ انجام بده. اما ناوگان انگلیس از تجهیزات دریایی خودش استفاده بکنه. حالا این تصویری که شما لازم می‌فرمایید تندیس امام قلی خانه که الان در جزیره قشم در یکی از میادین بزرگ شهر قشم وجود داره و طی چند سال گذشته این به وجود آمده و قدردانی کردن از زحمات این سردار ایرانی. سرانجام شاه عباس در آخرین دههای سلطنت خود توانست پرتغالی‌ها را که علاوه بر چنگ انداختن بر ثروت هنگفته مردم منطقه و اخذ گمرک سنگین در تلاش برای تغییر دین و آیین مردم جنوب ایران بودند، ابتدا از بحرین، سپس از بندر گنبرون و سرانجام از هرمز و قشم و سایر بنادر بیرون براند و حاکمیت ایران را بر کرانه‌های خلیج فارس و دریای مکران یا مکران برقرار سازد. باز اون سریال نشون میده که امام قلی خان وقتی میره بندر گنبرون ابتدا سفر میکنه به هرمز و قشم و با سران پرتغالی جلسات میگذرن، مذاکراتی انجام میدن. در اون مقطع هم انگلیسی ها مثل همیشه به عنوان روباه مکار دودوزه بازی در میارن، گاهی به سمت پرتغال میگیرن گاهی به سمت ایران میگیرن و به دنبال این بودن که به هر صورت منافع بیشتری از این موضوع ببرن که با تیزهوشی امام قلی خان موفق نمیشن این کار بکنن و امام قلی خان حمله نظامیش رو شروع میکنه و اونها مجبور میشن برابر قراردادشون از طریق دریا کمک بکنن و سرانجام در روز دهم اردیبهشت ما موفق میشیم ما پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون بکنیم و سال روز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس را به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری میکنیم. این نامگذاری فکر میکنید مال کیه که ما به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری کردیم؟ به نظرم میاد حد اکثر شاید 20 سال از عمرش گذشته باشه که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خاطر بزرگداشت این حرکت بزرگ ما روز دهم اردیبهشت که روز پیروزی ایرانیان و پرتغالیاست به سرداری امام قلی خان روز ملی خلیج فارس نامگذاری کردیم و این تندیس بزرگ امام قلی خان هم در یکی از میادین بزرگ شهر قشم گذاشتیم و خاتمه داده میشه به حکومت پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس. به این اشاره بکنم که تنها از خلیج فارس بیرون نمی کنن، بلکه میان اینا رو دنبال میکنن با کمک همون ناوگان انگلیسی ها و دریای عمان هم بیرون میکنن و اجازه نمیدن به سوار عمان هم نزدیک بشن و از مسقط اینا رو عبور میدن که به سمت اقیانوس هند جنوبی بروند که رفتن که دیگه آثار پرتغالی از منطقه کاملا محو شد. بله، حالا بعدی. خب این حالا مختصری بود از این بحث تفکر استعماری که در نه حالا برگرد تفکر استعماری که در بعضی از کشورها مثل پرتغال و اسپانیا و انگلیس وجود داشته در طول تاریخ و ما با یک نمونه از این اشاره کردیم که اینا تونستن از طریق دریا بیان و چه کشورهایی رو در قاره آفریقا به مستعمره خودشون در بیارن و استثمارشون اونجا پیاده بکنن. جنوب شرق آسیا چگونه حضور پیدا کردن، هنوزم بعضی از جزایر اندونزی به ویژه در اختیار دارن، بعد میان در سواحل کشور ما و 117 سال چگونه هرچه میخواستن در این کشور پیاده میکنن و از امکانات خدادادی که مربوط به ملت ماست اینا بهره میبرن و بعدم بالاخره با یه جنگ بزرگ اینچنینی از منطقه خارج میشن. بدونیم که اگر کسی توانایی استفاده از دریا داشته باشد میتواند به این موضوعات دسترسی پیدا بکند و هر کشوری هم که امکانات خدادادی دریا داشته باشد و بشناسد چگونه میتواند در حفظ منافع ملی از اون بهره ببرد که در جلسات بعد باز به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت. من اجازه بدید که صحبتمو در همینجا خدمت عزیزان تمام بکنم. اهمیت موضوع رو خدمتتون گفتم، بعد انشاءالله در جلسات بعد به مرور زمان وارد این قضیه میشیم که چقدر شناخت ما میتواند در حکمرانی ما در دریا و توسعه دریای در توسعه دریا محور کشور انشاءالله اثرگذار باشد. اگر سوالی هم هست من در خدمت عزیزان هستم. آقای دکتر قائمی ما در خدمتیم.
ممنونم آقای دکتر. چه زمانی هایی تو از جمالی فرصت دارید که ما سوالا رو مطرح کنیم؟
حالا اگه کوتاه مختصر باشه ممنون میشم. ما در جلسه بعدی داریم، باز ما فردا هم در خدمتیم دیگه. همین ساعت
اگه اجازه فرمایید دو تا سوال ما در خدمتتون باشیم. جناب آقای همدان مقدم.
بله
آقای همدان مقدم در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
وقت بخیر
سردار. وقت شما بخیر
سردار. یه سوال داشتم در مورد هلند. نقش هلند در اشغال سرزمینی چطوری بودش برای ایران؟ آیا نقشی براش دیده شده؟ بعدش این آثار باستانی، حالا این پادگان هایی که بودش، این آثار باستانیشون چرا اینقدر کمیاب شدش؟ هم از لحاظ فیزیکی ساختمانی و هم از لحاظ جنگ افزارها علتی داره استاد؟
هر شبات که در مورد هلند هم برای هلند هم نقش داره. یعنی حالا ما فقط به این بحث پرتغال که نقش بزرگی داشته پرداختیم. اگر به شما به تاریخ رجوع بکنید هلند هم نقش داره. هلند هم مدت ها در همین خلیج فارس بوده. البته در بعضی جا نوشته این شاه عباس برای بیرون پرتغالی و اسپانیا از انگلیسی ها به استفاده هلندی ها هم کمک گرفت. هلندی ها هم تو منطقه بودن. مدت ها بین پرتغال و هلند به نظرم دادن اشتباه نکنم برای تصرف بندر جاز جنگ بوده اصلا. بله هلندی ها هم نقش داشتن. هلندی ها هم در بعضی جا به شاه عباس کمک کردن، اما دنبال منافع خودشون بودن. این مطلب شما درسته. من به یک قسمتی از این تاریخ پرداختم که با پرتغالی ها بودن که آمدن این 17 هزار چه کارها که نکردن توی این منطقه. در بحث آثار باستانی آنچه که امروز ما میبینیم، حالا طی مثلا فرض بفرمایید من حدود 45 سال که در نیروی دریایی خدمت کردم شاهدش بودم، ما اینایی که داشتیم از اول هنوز هم اینا رو داریم. همین بحث آثار پرتغالی ها در هرمز است که الان هست، آثار پرتغالی ها در جاز هست که از 15 سال گذشته که ما رفتیم در جاز این را محدوده رو مشخص کردیم، گمرکشون هنوز در اونجا هست و یه آثار کوچیکی هم در همون بندر تیس هست که خدمت شما عرض کردم. توی اون سواحل ممکنه بگردی چیزی دیگه هم پیدا بکنی، ولی اینا وجود داره الان. ولی کسی اینا رو سعی کردن که توی این مدت سعی کرده که حفظ بشه که باز ملت بدانن که در کجاها استعمارگران چه بلایی سر ما آوردن.
ممنونم امیر جان. آقای مقدم، محمد جواد مقدم در خدمتتون هستم.
ضمن تشکر از امیر دریادار،
جواب مقدم میکرون شما بازه، دخمتون هستیم.
الان صدای منو دارید؟
بله بله بفرمایید، بلندتر.
جناب آقای رئیس و سادات، آقای رئیس و سادات میکرون شما بازه، دخمتون. وقت جنابالی هم بخیر، دخمتون.
وقت بخیر. من تشکر کنم از واکنش دوستی شما دبیر کنفرانس ایران هستیم. جلسه در من همیستری بود من
تشکر کنم در جلسه باید. آقای رئیس صدات صدای شما خیلی خوبست میاد.
از اول بفرمایید، صداتون قطع وصل شد.
خواستم تشکر کنم از جناب امیر سعیری و مدرسه اوکراین شهید بهشتی. من رئیس صدات هستم، دبیر انجمن ژئوپلیتیک. چند جلسه هم در خدمت امیر سعیری بودیم. این کلاس هم خیلی کلاس مفیدی بود در لحاظ آموزشی. انشالله که ادامه داشته باشیم و ما در خدمت امیر سعیری باشیم. با سپاس.
من در خدمت شما هستم.
جناب آقای ریاهی خیلی کوتاه به عنوان آخرین نفر. جناب آقای ریاهی. سلام علیکم، بفرمایید تاج من. آقای ریاهی بفرمایید. خیلی خوب، امیر بزرگی یه سوالی فرمودن، نوشتن که استقلال دریایی ما از کی بوده است؟
استقلال دریایی ما از کی بوده است؟
بله بله.
من چگونه اینه جواب بدم؟ استقلال دریایی، حالا منظورشون چی از استقلال دریایی؟
جناب آقای محسنی، دکتر محسنی اگر امکان دارن میکنون رو باز من توضیح بدن. خیلی خوب،
من فکر میکنم که آقای دکتر این سوال تو ذهنشون باشه در این کلاس، در این کلاسایی که مجلو میریم وقتی تعریف دریا و مناطق دریایی اینا انجام میدیم متوجه میشن که حالا استقلال دریایی منظور چیست.
خیلی خب، متشکرم. من یادداشت میکنم، ان شاءالله جلسات آتی سوال میکنم.
در جلسات خودشون متوجه موضوع میشن چون بس استقلال دریایی حالا من نمیدونم منظورشون چیه.
صدای بندر دارین؟ بله آقای.
سلام و درود امیر، وقتتون بخیر باشه.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید. باعث افتخار بود در خدمتتون باشیم. ما همیشه از صحبت ها و
صداتون قطع شد.
آیا بگه صدای شما قطع شد؟ صدای شما متاسفانه نداریم. خب جناب آقای ایازی، علیرضا
ایازی
عزیز.
سلام، صدای من رو دارید؟
بله بله.
امیر سلام بر شما، خسته نباشید، ممنون از کلاس مفیدتون. طبق چیزی که ما تا الان آموختیم، هم پیش از این هم امروز در کلاس فوق العاده مفید شما، این هست که برای داشتن حکمرانی دریایی قوی نیاز به نیروی دریایی قوی داریم و احساس میکنم که تو این زمینه باید به نقش خودتون هم یک اشاره بکنید در ساختن نیروی دریایی بسیار قوی که امروز ما داریم.
بله.
کسی فکر نمی کنم بتونه منکر نقش بسیار مفید شما در این زمینه باشه که احیا کننده نیروی دریایی کشور هستید پس از انقلاب و نقش بسیار مثمر ثمر شما در داشتن نیروی دریایی بسیار قدرتمندی که امروز دارید.
بله.
میخواستم یه توضیح و یک اشاره هم به این موضوع بفرمایید. بدون داشتن نیروی دریایی قدرتمند آیا میشه حکمرانی دریایی قوی داشت؟
من جواب شما اول لطفاً جناب عالی خیلی متشکرم. دوم اینکه جواب شما یعنی جواب سوال شما کاملا مثبته. حتما ما بایستی نیروی دریایی قوی داشته باشیم تا صاحب اقتدار باشیم و بتوانیم از منابع دریا بهره ببریم. در مدت ساعت‌های آینده به این موضوع خواهیم پرداخت و شما ملاحظه خواهید فرمود که چه اقداماتی باید انجام بشود.
زنده باشید. ممنونم. درود بر شما.
درود بر شما.
خیلی خوب. امیر دستون در نکنه. از ارائه بسیار خوب و شیرین جناب عالی تقدیر تشکر میکنم. واقعا مطالب اینقدر مفید و جذاب بود که حقیقی که بهره کامل بردم. امیدوارم که اساتید عزیز، اعضای هیئت علمی و پژوهشگرانی که در کلاس حاضر هستند انشاءالله بهره لازم برده باشن. اگر با توجه به اینکه وقتمون رو به اتمام هست، اگر حضرت عالی فرمایشی در خدمتتون هستین، وگرنه کلاس همینجا به پایان برسونه.
من خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. امیدوارم که تونسته باشم بالاخره مطالبی رو به عرض عزیزان برسانم که مورد بهره برداریشون قرار بگیره و درخواستم همینه که هر جایی که از این به بعد در خدمت شما هستیم و صحبتایی رو مطرح میکنیم، هر جایی که عزیزان احساس کردن که مطلبی است که شاید مناسب نباشه و نیاز به جایگزینی باشه، حتما بفرمایند. ما تجدید نظر خواهیم کرد در مطالبی که پیشبینی کردیم برای این موضوع، که حالا من در جلسه فردا باز مقدمه در ارتباط با این مسئله خدمت عزیزان خواهم گفت. از شما هم متشکرم.
خیلی ممنون. با صلوات بر محمد و آل محمد کلاس به پایان می‌رسونیم.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
ان شاءالله فردا رأس ساعت 2 در خدمت همه عزیزان هستیم.
حتما در خدمتی.
خدا حافظ.